بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. از جلسه گذشته صحبتی رو شروع کردیم در مورد بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. یه روایت رو خدمت شما خوندیم از کمال الدین شیخ صدوق و عرض کردم این روایت در کدام کتاب ها آمده است. آیان نوعا روایت رو تلقیه به قبول کردن و سند روایت هم برای شما توضیح دادم. کلام نجاشی رو هم که میگد اصحاب ما تضعیف میکنن، بعد از اصحاب ما تضعیف میکنن ملاقات سعد بن عبدالله اشعری با امام حسن عسکری علیه السلام، اونم گفتم علت تضعیف چیست. توجه فرمود مطالب در جلسه گذشته با یه قسمتی از روایت رو خدمت شما عرض کردم. رسیدیم به اینجایی که به حسب نقل این روایت سعد بن عبدالله اشعری قمی و احمد بن اسحاق قمی، اینا زمان امام حسن عسکری از قم را می افتن برسن خدمت امام عسکری در شهر سامرا. میرسن خدمت حضرت و اونجا امام عسکری علیه السلام رو که میبینن، میبینن یه آقازاده ای هم رو زانوی امام عسکری. خیلی خوب. و احمد ابن اسحاق وکیل امام عسکری بوده است، وجوهات مردم را عرضه می دارد خدمت امام عسکری. تو این روایت به حسب نقل این روایت امام عسکری می فرمایند که فرزندم، خطاب به این آقازاده، فرزندم شما بگو داخل این انبان و این کیسه چیست و حلال و از حرامش معلوم کن. و این آقازاده که یه طفل چند ساله ای بودن، 3 سال 4 سال این حدودا شاید سن داشته باشن، این آقازاده اول میگن که پدر جان آیا من مجازم دست به این انبالی بذارم که حرام است؟ خب همه تعجب میکنن. احمد ابن اسحاق میگه آقا اینا وجوهات مردم است. میگن آقازاده، میگن یعنی امام زمان به حسب این روایت که خیلی خوب پدرشون بهشون میگن بیان کن علت حرام بودن این اموال رو برای اینا. اون وقت میگن که یک کیسه رو بردار، یکی از کیسه پولایی را که بله بوده است احمد ابن اسحاق در میارد. به حسب این نقل امام زمان شروع میکنند خصوصیت این کیسه رو گفتن، کیسه باز نشده. میگن چی؟ میفرمایند که گفتم اون هفته سریع اعاده میکنم و تصحیح. میگن 62 دینار تو این کیسه است، 62 دینار طلا، 45 تاش مربوط به فروش زمین صاحب این مال است که از پدرش ارث برده، 14 دینار بهای بله بفرمایید 9 تا پارچه است که 9 تیکه پارچه فروخته به 14 دینار، 3 دینار مربوط به اجاره آسیاب هاش است. پدرشون میگن درست گفت. خب حالا بگو ببینم که کدومش حرام است، چیش حرام است، تو این کیسه میفرمایند که تو این کیسه، حالا کیسه هنوز باز نشده، سر بسته است، توی این کیسه یه دینار هست ضرب ری، تاریخش هم فلان ساله، نقش یه روی اون محو شده، یعنی دینارهای تقلبی یه روش خوب نمی گرفته، میگن این از اوناست. یه قطعه طلای دست دوم مال آمل هم هست، توجه می‌فرمایید، مال آمل، آمل شمال ایران، اینم وزنش ربع دیناره. خیلی خوب. خب چرا اینا حرامه؟ میگن به خاطر اینکه صاحب این مال یک من و یه چارک نخ داده بود به کسی که این نخا رو براش چیکار کند؟ بریزد. یک من و یک چارک نخ، بافنده که نخا رو بریزد و پارچش کند، بافنده نخا رو برد، دزد زد به بافنده، نخا رو دزد برد. بافنده آمد پیش صاحب مال، گفت نخا رو دزد برده، من چیکار کنم؟ گفت دروغ میگی، دروغ میگی، دزد نبرده، میخوای نخا رو بخوری. بافنده مجبور شد برد چه کند؟ یک من و نیم نخ باریکتر تو بازار بخره، بیاد به جای اون نخا تحویل بده. توجه فرمودی؟ خب یک من و یه چارک شده یه من و نیم، بعد تازه وقتی دزد زد و برد، این بنده خدا امین بوده، مسئولیتی نداره، ازش مراقبت کرده، افراط و تفریط نکرده، دزد آمده برده، این قبول نکرد، گفت نباید بدی. خیلی خوب. می فرماین این یک من و نیم نخ باریکتر رو گرفت، داد پارچه بافتن، پارچه رو فروخ، مقابلش این دینار ضرب ری و این قطعه طلای آملی رو گرفت، و این دوتا پول تو این کیسه چیه؟ حرامه. احمد ابن اسحاق در کیسه رو باز کرد، لاکاموره، دید اسمشون همه درسته، کیسه رو ریخ بیرون، تو دینارا 62 تا دینار بود دیگه، گش دید بله یه دینار ضرب ریه، یه طرفش هم پاک شده، همون تاریخی که آقا گفتن، یه قطعه طلام درش هست به وزن ربع دینار، که اونم بله یه قطعه طلای بله بفرمایید مصرف شده، دید دقیقا اینی که فرمودن تو کیسه بود. خب تا اینجا درست. کیسه بعدی، کیسه بعدی رو در آوردن، آقازاده فرمودن تفت که بچه امام هسته، فرمودن اولا این کیسه مال فلان ابن فلان، فلان محله قوم زندگی میکنه، نشسته است، 50 دینار توشه، ما حق نداریم به این 50 دینار دست بزنیم. چرا آقا؟ فرمودن که این 50 دینار محصول گندمیست که این آقا فروخته، گذشته زمین یه مالک داشته، یه چی داشته؟ یه رعیت. خیلی خوب. این مالک زمین بوده، پول فرستاده، میگن این پولی که فرستاده است حق کارگرا رعیتی که رو زمین کار کرده را نداده، کم گذاشته از حق اینا و بعد گندم ها رو فروخته پولش رو برای ما فرستاده. این پول چیه؟ حرامه، چون حق کارگرش درست داده نشده است. خیلی خوب، اینم فرمودن. پس اینم ما دست نمیزنیم. بعد فرمودن احمد ابن اسحاق، این پولا که آوردی همه شو بردار برو بده به صاحباش، اینا حرامه، ما پول حرام نمیگیریم. بعد به احمد ابن اسحاق فرمودن که اینا امام عسکری میگن دیگه، حرف امام زمان تمام، فرمودن اینا رو برگردون، فقط یه پارچه یه پیرزن بداد، اون پارچه پیرزنه رو نیوردی برامون، اون تو همه اینا چیه؟ حلاله، اونو برگردون. احمد ابن اسحاق گفت آقا بله، این چون پارچه بود تو همیان پولا نگذاشتم، این تو چیه؟ تو بعد تو لباسای من است. گفتن او پارچه رو پیرزنه بافته، او حلاله، اونو برا ما بیار، این پولا رو ببر پس. احمد ابن اسحاق گفت چشم. بلند شد گفت برم آقا پارچه رو بیارم. احمد ابن اسحاق قومی پولا رو برداشت که ببرد و پارچه رو بیارد که بعد پولا رو منتقل کند قوم و پس بدن به صاحباش. این سعد ابن عبدالله اشعری قومی نفر بعدی که با هم بودن، این خدمت امام عسکری نشسته بود، احمد ابن اسحاق رفت و پارچه پیرزنه رو بیارد، آقا رو کردن به سعد ابن عبدالله اشعری قومی، گفتن سعد تو یه سوالایی داشتی، سوالاتو بپرس. چون گفتم اون جلسه برای شما سعد ابن عبدالله، میگه من یه سری مسائل آماده کردم از امام عسکری بپرسم، لذا بدون این که بگم آقا گفتن یالا پس سوالاتو بپرس. میگه یادم افتاد سوالا، گفتم چشم. بعد امام عسکری گفتن از این پسرم بپرس، از این آقازاده، از این طفل. حالا سوالای علمیست، از این بچه بپرس. گفتن بپرس، همشو برات جواب میده. سعد ابن عبدالله پرسی، سوال اول دیگه، عبارت عربیشو نمیخونم، همینجور ترجمه برای شما میدم. میگه آقا، خطاب به امام زمان بر اساس این روایت، میگه آقا ما شنیده این طلاق زنای پیغمبر به دست امیرالمومنین و آقا فرمودند به امیرالمومنین وصیشون که تو زنای منو طلاق بده. خب اولا هر که میمیرد زوجیت دیگه چه میشد؟ از بین میرد، زوجیت بین زنده هاست. خب زن مرده با شوهر نسبتی ندارد، عکسش هم همینجور، زوج و زوجه تا زندن همسر همن، علقه نکاح دارد، مرد که دیگه علاقه نکاح نیست. پس طلاق یعنی چی اینجا؟ این سوال اول. خب جواب امام زمان فرمودن که طلاق رو که پیغمبر دادن به امیرالمومنین روز جمل، تو جنگ جمل، امیرالمومنین فرستادن دنبال عایشه خانم بیا جلو، آمد جلو، فرمودن این بساط رو تو بپا کردی. خیلی خوب، و الان داری مسلمان ها رو به چه میدی؟ به کشتن. اگر دست از این کارت بر نداری، پیامبر خدا طلاق زنهاشون رو به من واگذار کردن، من تو را طلاقت میدهم. خب طلاق مردی که مرده است نصف آن. ببینید زنای پیغمبر یه خصوصیتی دارن. آیه قرآن میگه زنای پیغمبر بعد پیغمبر نمیتواند شوهر کنند. هر کی میمیره زنش بعد او چهار مادر رو چه میگیرد؟ عده وفات. بعد چهار مادر رو میخواد شوهر کنه؟ میکنم. زنها من و شما اینجوری هست. خب حتی زنهای ائمه همینجور هست. زنهای بعد حجج الهی هست. زنهای پیغمبر قرآن میگه بعد پیغمبر زنها رو حق ازدواج ندارد، حق شوهر کردن ندارد. چرا؟ میگه چون زنای پیغمبر امهات المؤمنین، مادر مؤمنین، و مؤمنین حق ازدواج با مادرشون رو ندارن. یک مقام تشریفاتی قرآن قائل میشد برای زنای پیغمبر که اینا مادر مؤمنین هست. خب طبق این روایت امام زمان در جواب میفرماید اون رتبه و مقام تشریفاتی که مادر مؤمنین بودن، این را وقتی امیرالمؤمنین از طرف پیغمبر عایشه خانم طلاق دادن، این دیگه اون رتبه ام المؤمنین بودنش از بین رفت، دیگه ام المؤمنین نیست. متوجه شدی؟ دو تا مرتبه مسئله است. یکی اینکه آیا میتوند شوهر کند یا نه؟ نه نمیتوند شوهر کند. مطلب دیگه این است که اینا یه جایگاهی دارن. قرآن میگه زنای پیغمبر ام المؤمنین هم. خب مادر مقام چه داره؟ شما مادرت رو باید چی کار کنی؟ مادرتونو باید نه محرم نیستن. مادر احترام داره. میگه مادر احترام نداره؟ چرا؟ همه واجب است مادرشون را چه کنه؟ احترام کنه. وقتی قرآن میگه زنای پیغمبر امهات المؤمنینه، یعنی زنای پیغمبر احترام چه دارن؟ ویژه. همه باید این خانوم ها رو احترام کنن. خب هم میگرماین وقتی امیرالمومنین گفتن اگه دست بر نداری طلاقت میدم، یعنی این احترام ویژه شما که مومنین باید تو رو احترام کنن، قصه احترام و مادری دیگه چه میشه؟ خلاص دیگه شما احترامی نداری، دیگه به عنوان ام المؤمنین که مرد مؤمنین باید تو را احترام کنند و عزتت بگذارند، این رتبه تو از بین می رود. مراد از طلاق اینه. متوجه شدی؟ اینا برای سعد بن عبدالله اشعری قمی بیان می کنند. لذا می فرمایند که فأطلق لها فی الازواج و اسقطها من شرف امومت المؤمنین، از شرافت مادر مؤمنین بودن اسقاطش کردن. طلاقش یعنی تو دیگه رتبه ام المؤمنین نداری، مؤمنین دیگه لازم نیست تو را احترام کنم. خب این سؤال اول، سؤال اول سعد بن عبدالله اشعری سوال دوم. سوال میکند آقا تو قرآن داریم اگر کسی زنشو طلاق داد خانم عده باید نگه دارد و عده طلاق رجعی است، زوج میتواند در طلاق رجوع کند، حق ندارد زنش را از خانه بیرون کند. تو همون خونه زن باید ساکن باشه، خرجش هم باید بده تا پایان عده. و قبلا برای شما گفتم حتی او خانم روم نمیخواد بگیرد، حجابم نمیخواد تا پایان عده بکنن، و بلکه باید مستحبم هست خودش را مرتب کنه و به شوهرش که طلاقش داده عرضه کنه در مدت عده طلاق رجعی. شاید شوهر نادان جاهل یه بار دیگه گول بخوره و چی کنه؟ و رجوع کنه و طلاق باطل بشه تا اینا دوباره با هم زندگی کنن. خب اون وقت میفرماید اگر خانم فاحشه مبینه ای انجام داد، درست شد؟ اون وقت شوهر میتونه از خونه بندازدش بیرون. سال سعد ابن عبدالله اشعری قمی اینه، این فاحشه مبینه چیست که اگه زن این کار رو کرد در زمان عده میتوند چیکارش کنه؟ بیرونش کنه، بگه جمع کن برو از اینجا بیرون. میفرماین به حسب این روایت، میفرماین این فاحشه مبینه صحب نه زنا. صح یعنی همجنس بازی زنان، دو تا زن با هم رابطه جنسی برقرار کنن. خب میگن این صح نه زنا. چرا؟ به خاطر این که زن اگر زنا کنه خیلی خوب حد برش جاری میشه. خب و اگر مردی بخواهد با او ازدواج کنه غیر زانیه در بره، اون اشکالی نداره میتواند ازدواج کنه. مراد از فاحشه مبینه اینجا صحبه، یعنی رابطه جنسی دو تا زن با هم. بعدم میفرماین اگر مصاحبه انجام بشود حدش رجم و رجم میشه سنگسار حد لواط. دو تا مرد اگر با هم رابطه جنسی برقرار کنن حدش سنگسار. تو این روایت میگن دو تا زن هم همینجور مشهور. ببینید چون فقه میزان داره، در مشهور در نزد فقها این است که حد مصاحقه همون حد زنا صد تا زیاد است. این قول مشهور. قیل گفته است رجم، به این روایت و امثال این روایت تمسک کرده و قیاس به لواط کرده، چون لواط ارتباط جنسی بین دو مرد است، ارتباط جنسی بین دو تا زن هم به او قیاس کرده. او بحث فقهی است، الان مسئله ما نیست، سر جای خودش. این قسمت را فتوا مشهور فقها ها بهش فتوا نداده اند و صحق را مشهور حدش را حد زنا می دانند. معت جنگده صد تازیانه توجه فرمودید. خب حدش با اونی که هست بله، اگرچه قول غیر مشهور همین رجم رو میگه که اینجا آمده است. خیلی خوب. سوال بله برم سوال بعدی سوم و دیگه تمام کنیم. میفرماید سوال میکند سعد بن عبدالله اشعری قم، میگه اینا از امام زمانه، آقا زاده پسر پیغمبر، خدا تو قرآن به موسی میگه فخلع نعلیک انک بالواد مقدس طوبا، سوره طه آیه 12. موسی وقتی کوه طور بود خدا بهش گفت این کفشات رو درآر، نعلین کفش، این کفشات رو درآر. سوال این است، میگه تو این ذیل آیه فقها گفتن مراد از نعلین که خدا به موسی گفت کفشت رو درآر، این کفشات چرم بود، از چرم مردار، میته. خب میته چیه؟ نجسه. کفشای موسی نجس بود، لذا خدا بهش گفت درآر کفشا رو. اینجا کوه طور مکان چیست؟ مقدسه. آیا این حرف درسته؟ سوال، کفشای پیغمبر خدا از میته بوده؟ من رفتم لبنان بیروت، بله 20 سال پیش اونجا بود، رفتم یه دکان کفش بخرم، فروشنده یه خانوم بود محجبه، کفشا رو نگاه کردم گفتم اینا بده، گفت مولانا هزار جلد، گفت این پوسته، گفتم خب باشه، گفت کلها مستورده، گفت اینا پوستاییست که ما همه رو از چی میاریم؟ از خارج وارد میکنیم، بنابراین ذبح شرعی نشده، بنابراین اینا میپوشی پا تو کفش چه میکنن؟ عرق میکنن، عرق میکنن، این پوست چیه؟ نجسته. تو میخوای بری نماز بخونی پاد نجسته. زن فروشنده مسئله بلد بود و گفت این پوسته و لذا شما میخوای بازم با این که پوسته و ذبح شرعی نشده از خارج میاد اینا؟ گفتم نه نمیخوام. حالا ذیل این آیه میگن کفشای موسی اینجوری بود، پوست میته بود، نجس بود، خدا گفت بکن. به حسب این روایت آقازاده میفرماین دروغ، این هم دروغ، به موسی افترا بستن و موسی را نسبت به نبوتش جاهل شمردن، زیرا چرا؟ چون از دو حال خارج نیست، یا موسی با این پاهای عرق شده داخل این کفش نماز میخون یا چی؟ نمیخون. نعل‌های عربی شما اگه دیده باشید یه کفیه دو تا بند روشه، خب میشه باش نماز خون، چرا؟ چون موقع سجده کردن شما باید دو تا انگشت بزرگ پاتون بیاد رو زمین، اینا جلوش چیزی نیست، میتونه دو تا انگشت پاتون بیاد رو زمین، درست شد؟ لذا میگن یا موسی تو این نماز میخوند یا موسی درش نماز نمیخواند. اگر موسی تو این کفشاش نماز میخوند پس اینا دیگه میته نیست، نمیتوند میته باشد، چون نماز در میته چیه؟ باطله. نماز در میته باطله. اگر اینا میته بود که موسی نمیتونست توش نماز بخونه، اگر میته نبود که بس بنابراین چرا کفشاشو دراره؟ میته نیست، پاکه، چرا کفشاشو دراره؟ بنابراین کسانی که اینو میگن از موسی و کفشای موسی خبر ندارن، اشتباس، اینا میته نبوده. میگه خب قربانت برم، پس چرا خدا بهش گفت کفشا رو بکن؟ خوب گوش کن، میفرماین ها علتش این است، موسی تو کوه طور با پروردگار خودش مناجات میکرد، به خدا گفت خدایا تمام محبت من از آن توست، خدا بهش گفت که و گفت قلب خودم را از غیر تو شستم و در قلبم فقط محبت توست، خدا بهش گفت موسی یختشو داری؟ چی میگی؟ یختشو داری؟ شلوغش میکنی، همیش مال من نیست، تو خانوادت رو هم دوست داری. وقتی میگه فخلع نعلیک یعنی محبت خانواده خودت را از دل بیرون کن تا تمام محبت قلبی تو برای من خدا باشه و قلبت را از میل به غیر من بشور. فخلع نعلیک یعنی این، نه اینکه کفشش مردار بوده است، یعنی طبق روایت یه معنای عرفانی میکنن ازش، میگن کفش دو درار، یعنی نه اینکه این کفشی که باده درار، یعنی این محبتی که تو نسبت به من داری میخواد این محبت تو رو بالا ببرد به سوی من، این محبت هنوز چنگات رو زمینه، یکی بخواد شما رو بلند کنه اگه صرف زمین رو چسبیده باشید میتونه بلندتون کنه؟ میگه خدا به موسی به حسب این روایت، موسی این دستات از زمین واکن، محبت غیر من رو از دلت بیرون کن، همه محبتت رو بده به من تا بتونی بری بالا، مادامی که یه گوشش گیره خب نمیتونی بری بالا، ولش اون گوشه رو خالی کن از محبت غیر من تا بتونی بری بالا. مثل چی؟ مثل شما براتون میگم دیگه، روایت نیست تمام شد، یعنی روایت تتمه داری بقیهش انشاءالله جلسه بعد. میدونی مثل چی؟ آقای عاشق علی مثل چی؟ مثل حسین علیه السلام، برای محبت خدا چی؟ هر چه داشت داد، طفل شیرخوابش را هم داد. این میشه کسی که همه چیزش را برای خدا میده، و خدا حسین رو اینجوری کرد که میبینی هیچ کس نمیشه که یاد حسین بکنه مگر این که دلش میشکند و اشکش جاری میشه از مؤمنی. اینه خدا اینجور امام حسین رو بلندش کرد، وقتی دست از محبت همه چی شد، وسط صحرای کربلا مقابل 30,000 دشمن، زن و بچه امام حسین جلو امام حسین در روز عاشورا گرفتن، آقا داری میری ما را به کی میسپاری وسط این سپاه دشمن؟ یکی باید باشه ما را رسیدگی کند. ما را به کی میسپاری یا میری آقا؟ فرمودن الله و خلیفتی علیکم، همه شما را به خدا می سپارم و از میان شما می روم. آیا شخصی کنشون